ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ایران ساعت 7 بعد از ظهر هست، با رادیو فردا همراه شدید و ما هم با مجله شامگاهی در کنارتون هستیم. امروز شنبه 13 مهر ماه 1392، 5 ماه اکتبر از تقویم میلادی است. در ایران اولین روز هفته رو با رادیو فردا پشت سر می‌گذارید. من فهیمه خضرایی هستم، همراه با تیم شامگاه رادیو فردا. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این مجله شامگاهی. در این مجله هم مثل همیشه براتون گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر خواهیم داشت درباره مهمترین مسائل روز ایران و جهان. در اتاق فرمان امروز همراه ما سام خاکزاد هست و در استودیوی خبر کنار من فرین آسمی همکارم ما رو همراهی خواهد کرد با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که بریم با هم کلید بزنیم، یک مجله شامگاهی دیگر رو با خبرها نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم فرین آسمی. فرین،
متشکرم. با سلام، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت بررسی‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که ایران هنوز یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، اوباما با این حرف خود را از اسرائیل جدا می‌کند. اسرائیل معتقد است ایران تا دستیابی به بمب هسته‌ای فاصله ندارد و تنها چند ماه دیگر قادر به ساخت سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به دیپلماسی حسن روحانی خوشبین است و دنیا باید امتحان کند و ببیند که آیا حسن روحانی درباره حل برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی جدی است یا نه. رئیس جمهوری آمریکا به اسوسییتد پرس گفت با این حال آمریکا به یک معامله بد با ایران تن نخواهد داد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه گفت از دیپلماسی متعادل حسن روحانی در سازمان ملل حمایت می کند، اما بعضی از اتفاقاتی که در نیویورک رخ داد به گفته او به جا نبود. به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر جمهوری اسلامی به این اتفاقات به گفته او نابجا اشاره نکرد. آیت الله خامنه ای گفت که به آمریکا به عنوان شریکی برای مذاکره اعتماد ندارد و آمریکا را غیر قابل اعتماد، خود برتربین، غیر منطقی و عهد شکن نامید. آیت الله خامنه ای همچنین گفت به هیئت دیپلماسی دولت به گفته او عزیز خوشبین است، اما آمریکا دولتی در تصرف شبکه به گفته او صهیونیسم بین‌المللی است که به خاطر آنها مجبور است با اسرائیل مماشات کند. محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو به خبرگزاری ایتارتاس گفت دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ایران میتواند روابط دو جانبه را گسترش بخشد. سفیر ایران در مسکو به خبرگزاری ایتارتاس گفت مشکل پیش آمده درباره موشک‌های S-300 نمیتواند مانع توسعه روابط بین ایران و روسیه باشد. او افزود که ایران و روسیه هنوز به صورت جدی درباره جایگزینی موشک‌های آنتی 2500 مذاکره نکردند. مسکو بر پایه توافقی که حدود 6 سال پیش امضا کرد متعهد شده بود که به 5 سامانه موشکی S-300 به ایران بفروشد، اما این موشک‌ها را هیچگاه تحویل ایران نداد. تهران به دلیل خودداری روسیه از تحویل دادن سامانه ضد هوایی S-300 به ایران به دیوان داوری بین‌المللی در پاریس شکایت کرده است. احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترور یادآور روزهایی است که به گفته او اصلاح طلبان افراطی سر کار بودند گفت اگر تروری در ایران رخ دهد مسئولیتش با محمد خاتمی است. پیشتر محمد خاتمی در واکنش به اقدام تعدادی از معترضان به عملکرد حسن روحانی در نیویورک و پرتاب لنگ کفش به او در فرودگاه مهرآباد گفته بود اگر با جریانات تندرو برخورد نشود باید منتظر ترور بود. سالک که از اصولگرایان است به خبرگزاری فارس گفت که خاتمی باید اسناد اظهاراتش را در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار دهد، در غیر این صورت خود او متهم خواهد بود. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز شنبه قتل مشتبه احمدی از اعضای سپاه پاسداران را تایید کرد، اما انگیزه این قتل را نامعلوم دانست. به گزارش ایسنا، آقای احمدی مقدم گفت یکی از برادران سپاه به قتل رسید، اما علت و انگیزه آن در حال پیگیری است.
سپاسگزارم، همکارم فرین آسمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که روی میز این مجله شامگاهی همکارانم برای شما چه آوردند. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، این پنجمین روز است که دولت آمریکا در تعطیلی به سر می‌برد. کاخ سفید می‌گوید در این شرایط اجرای تحریم‌ها علیه ایران هم به سختی ممکن است.
طبیعتاً ممکن است در نتیجه تعطیل بخشی از دولت آمریکا اخلال در پیگیری این اقدامات به وجود بیاد. و این اظهار نظر به نظر من اظهار نظری است.
آیا بهبود روابط ایران و آمریکا معادلات در خاورمیانه را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران هنوز یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. در مالزی دو زن جوان ایرانی به اعدام محکوم شدند، اتهام آنها حمل 5 کیلو و 300 گرم آمفتامین.
زندانیای زن ما کلا 36 نفر هستن، بین 22 تا 65 سال، ولی از این تعداد تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم 6 نفرشون حکم اعدام گرفتن.
و در آستانه 75 سالگرد تولد فریدون فرخزاد هستیم، گزارش ویژه هم در همین زمینه براتون خواهیم داشت. دعوت میکنم که با ما بمونید تا پایان یک مجله شامگاهی دیگر از رادیو فردا، مطالبی رو که همکارانم در تحریریه رادیو برای شما آماده کردند بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین گفتگویش با اسوسییتد پرس میگوید ایران دست کم یک سال یا بیشتر تا رسیدن به توان ساختن سلاح اتمی فاصله دارد. این در حالی است که اسرائیل معتقد است ایران تا همین چند ماه دیگر این توانایی را خواهد یافت. به این ترتیب به نظر می‌رسد نتانیاهو قادر نبوده که کاخ سفید را در این باره با خود همدل کند. مهرداد قاسم فر همکارم در این باره از مهران براتی تحلیلگر سیاسی می‌پرسد هدف آقای اوباما از اعلام این تاریخ چیست؟
در حقیقت آقای اوباما هشدار باش میده برای عجله کردن ایران در پیدا کردن راه حل و رسیدن به توافق. حالا اصل گفته ایشون مسئله جدیدی نیست و خب اون چیزی که در واقع بوده این بوده که آمریکا یا سیاستمداران با گفتن این مسئله هدفشون این بوده که همپیمانان احتمالی در اروپا و آمریکا همسو بشن با سیاست فشاری که آمریکا و یا کشورهای اروپایی خواستن به ایران وارد بیارن. اصل در این نبوده که واقعا برداشت این بوده که اطلاعاتی در این سطح وجود داشته که ایران واقعا میتونه در این مدت به سلاح اتمی دست پیدا کنه. الان هم این معنی معینی نداره. قاعدتا از آقای اوباما دیگه انتظار نمیره که من غیر مستقیم حرف بزنه. فکر میکنم سیاستمداران ایرانی مشخص گفتن حرفشون رو که میخوان به توافق برسن.
اسوسییتد پرس که این گفتگو رو انجام داده با آقای اوباما در خبرش تأکید میکنه که این صحبت آقای اوباما او رو در برابر اسرائیل قرار میده و آقای نتانیاهو که همین چند روز پیش در ایدار با آقای اوباما تأکید بسیاری داشت که ایران چند ماهی بیشتر تا ساخت بمب اتم فاصله ای نداره.
به نظر من آقای اوباما و سیاست خارجی آمریکا دیگر حاضر نیست که از عینک بدبینی و از دید ترس‌های امنیتی اسرائیل به مسئله خاورمیانه و به ایران نگاه کنه. الان نزدیکی‌هایی در سیاست میان ایران و آمریکا بر سر مسئله سوریه پیدا شده. همینطور مسائلی که در رابطه با منطقه مربوط هست، آمادگی‌هایی از طرف ایران دیده میشه که از التهاب و جو موجود در اینجا جو موجود رو تعدیل بکنه. به همین دلیل هم الان دیگر میشه گفت روز به روز احتمالاً آقای نتانیاهو حملات رو بیشتر خواهد کرد، ولی ترتیب اثری در سیاست خارجی آمریکا دیگر نخواهد داشت. چون یه مثلا دیده شده آقای اوباما در این سالهای گذشته دیدن که به خصوص با جریانات اسلامی جدیدی که در کشورهای عربی خاورمیانه پا گرفتن و جا گرفتن ارسور مشکل مهمی ندارن. اینها دشمنان قسم خورده آمریکا دیگر نیستن. به همین دلیل هم چون سیاست در خاورمیانه عوض شده، در دید نسبت به ایران هم عوض شده و در این مورد مشخص هیچ نوع همسویی میان سیاست آمریکا و اسرائیل وجود نداره.
خب پس بنابراین در واقع میشه این رو به این عنوان تلقی کرد که پیش از این یک سال یا بیشتر که آقای اوباما میگه، به نوعی این آماده کردن فضا برای همون خواسته ای هست که آقای روحانی هم میخواد و رسیدن هرچه سریعتر به توافقی با آمریکا و جامعه جهانی است.
بله همینطور هست. اگر نیروهایی که قاعدتاً بایستی که از نظر قدرت سیاسی و اجتماعی حامی این سیاست باشند در ایران در شکل و شمایل آیت الله خامنه ای و نیروهای اقتدارگرا، اگر اونها سنگ راه نباشند، خب صحبت‌های مثلا خطبه جمعه آقای خامنه ای هم خیلی جالب نبوده در این مورد که گویا صحبتی که آقای روحانی کرده با آقای اوباما این نباید حتما اینجور می شده، در حالی که مفسرین کشورهای عربی صحبت از این می کنن که این تلفن باعث ایجاد بسیار زمین لرزه در خاورمیانه شده.
همکارم مهرداد قاسمفر گفتگو می کرد با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما یک دیپلمات ارشد روس گفته است که بهبود روابط ایران و آمریکا میتواند معادله کنونی در خاورمیانه را هم تغییر دهد. ویتالی چورکین نماینده روسیه است در سازمان ملل متحد که راه حل پایان به گفته او انزوای بین‌المللی ایران در عرصه جهانی را حل مناقشه هسته‌ای ایران دانسته. آنا رایسکایا با جزئیات بیشتر.
ویتالی چورکین که با شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان راشا تودی درباره آخرین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتگو می کرد، از لحن و بیان تازه ایران استقبال کرد، اما افزود که مذاکرات آتی این کشور با گروه پنج بلاوه یک و آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان خواهد داد تا چه میزان این کشور برای حل مسائل پیرامون برنامه اتمیش آمادگی دارد. نماینده روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که حل مناقشه هسته ای ایران به نفع همه است. نگرانی های جامعه جهانی رفع خواهد شد و از سوی دیگر حق ایران برای پیگیری برنامه اتمیش از جمله غنی‌سازی به رسمیت شناخته و تحریم ها علیه این کشور لغو خواهد شد. وی همچنین گفت حل مسالمت‌آمیز این مناقشه و پرهیز از جنگ حتی با منافع امنیتی اسرائیل نیز سازگار است. به عقیده چورکین با حل و فصل مسئله هسته ای ایران انزوای بین المللی این کشور نیز پایان خواهد یافت.
There is a lot which can be happening in a positive way should there be real movement between Iran and
در صورتی که ایران و جامعه جهانی با گام‌های ملموس به سوی یکدیگر حرکت کنند، تحولات مثبت بسیاری در پیش خواهیم داشت. مثلا اگر در حل مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران پیشرفت حاصل شود، گمان می‌کنم موضع غرب پیرامون مشارکت ایران در کنفرانس ژنو دو درباره سوریه نیز تغییر خواهد کرد.
همچنین میخائیل باگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، ابراز امیدواری کرد که نشست آتی ایران و گروه پنج بلاوه یک به نتایج مشخص منجر شود. این نشست برای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برنامه ریزی شده است. باگدانوف گفت با توجه به شرایط مثبت به وجود آمده، بر این باورم این امکان کاملا واقعی است که مذاکرات هسته‌ای با ایران به سمت جلو حرکت کرده و نتیجه بخش باشد. و افزود البته بسیار مهم است که همه طرف‌های مذاکره تمایلات سازنده داشته باشند. وی همچنین گفت که روسیه سیاست سازشکارانه ایران را مثبت می‌داند و از سرگیری مناسبات تهران واشنگتن استقبال خواهد کرد. این در حالی است که صداهای در ایران از سرگیری مذاکرات با آمریکا را فرصتی برای کاهش وابستگی سیاسی به روسیه می‌دانند. سرگی دانیلچکین، تحلیلگر سیاسی، درباره مثلث مسکو واشنگتن تهران می‌گوید:
"یسلی ودروگ نالادیتس دوبره اتناشنی میژدو واشنگتنم و تگرانم، اینترسنا، بوید لی تریوگولنیک، بوید لی
تاو". این واقعاً مسئله جالب توجهی است که اگر بین تهران و واشنگتن روابط مثبت به وجود بیاید، نقش مسکو چه خواهد بود؟ تا کنون در این مثلث واشنگتن و مسکو دو بازیکن بودند که با کارت تهران با هم داد و ستد می کردند. طبیعی است که شرایط جدید این وضعیت را به کلی تغییر خواهد داد. به عقیده من عقل سلیم حکم می کند که مسکو بر اساس فرضیه های همچون دشمن دشمن من دوست من است و یا دوست دشمن من است عمل نکند، بلکه سیاست خود را با در نظر گرفتن منافع بلند مدت راهبردی خود تعیین کند. باید ضمن ایفای نقش مفهوم کل بازی را از یاد نبرد.
چندی پیش سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور با ایران، به صورت آشکار از ایران با آمریکا خواست وارد مذاکرات رو در رو شوند و باز شدن کانال های مستقیم میان واشنگتن و تهران را گامی مثبت برای حل مناقشه موجود دانست. وی در این حال افزود: البته امیدواریم همکارانمان ما را از محتوای این مذاکرات مطلع سازند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. در جریان اخبار مربوط به تعطیلی بخشی از دولت آمریکا هستید. در حالی که این تعطیلی وارد پنجمین روز خود شده، کاخ سفید هشدار می‌دهد که حتی اجرای تحریم‌های جاری علیه ایران هم به دلیل تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا به سختی امکان پذیر است. اما معنای این حرف چیست؟ آیا تحریم‌ها علیه ایران به طور روزانه نیازمند کنترل دولت آمریکا هستند، یا این صرفاً نوعی بزرگنمایی برای غلبه بر مشکل کاخ سفید با جمهوری خواهان در سنای آمریکاست. پاسخ به این پرسش ها رو در گزارش همکارم مرتاد قاسم‌فر بشنوید.
تعطیلی بخش‌هایی از دولت ایالات متحده در جریان مناقشه‌اش با کنگره آمریکا نه فقط بر امور داخلی این کشور تأثیرات منفی به جای نهاده، بلکه اجرای تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی را هم با اختلال مواجه کرده است. این هشداری است که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به سناتورهای آمریکایی داده است. مشابه همین هشدار را وندی شرمن معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا و سرپرست هیئت نمایندگی این کشور در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران روز جمعه در مجلس سنای آمریکا تکرار کرده بود. از استاد و تحلیلگر اقتصاد در دانشگاه استکهلم احمد علوی میپرسم که معنای ایجاد اختلالی که آقای کارنی و خانم شرمن از آن سخن گفتند دقیقاً چیست؟
مفهوم این سخن این است که ما میدونیم که فرایند تحریم‌های فرایند دینامیک و پویاست، به این معنا که طرف مقابل که دولت ایران و شرکت‌های ایرانی باشه دائما تلاش می‌کنن که با پیدا کردن راه‌های مناسب اونها رو دور بزنن. نبوده این نظارت از سوی مؤسسات آمریکایی باعث میشه که دولت و شرکت‌های ایرانی به هر حال موفق بشن این کارو بکنن و بنابراین تأثیر اون مقررات و اون راهبرد خواهد محدود خواهد شد.
اما رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه در لندن و کارشناس مسائل سیاسی ایران این سخنان را صرفاً برای کاربرد در صحنه سیاست داخلی آمریکا می‌داند.
تحریم‌هایی که دولت آمریکا علیه ایران اعمال می‌کنه پیشگیری از سقف 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران هست، پیشگیری از فروش نفت ایران هست، اعمال کنترل بر مبادلات بانکی ناشی از فروش نفت ایران هست و همینطور پیگیری تیم‌های اطلاعاتی که تجارت خارجی ایران رو در نقاط مختلف دنیا زیر نظر دارن و اینها احتیاج به اعمال کنترل روزانه نداره. طبیعتاً ممکن است در نتیجه تعطیل بخشی از دولت آمریکا اخلال در پیگیری این اقدامات به وجود بیاد و این اظهار نظر به نظر من اظهار نظری است که بیشتر رنگ سیاسی داره تا ابراز نگرانی واقعی دولت آمریکا.
احمد علوی در پاسخ به این ابراز تردید اما معتقد است
هرچند میشه گفت که این سخن میتونه دارای انگیزه‌های سیاسی هم باشه، ولی نمیشه انکار کرد که نظارت بر اعمال تحریم‌ها خودش یکی از اجزای این تحریمه، به این معنا که این فرایند پویاییست. بنابراین طرف‌های واسطه شرکت‌های بین‌المللی که دائما زیر نظارت امریکا بودند قاعدتاً باید زیر نظارت قرار بگیرن تا این تحریم‌ها دور نخوره و ضعیف شدن نظارت میتونه کمک بکنه به اینکه دولت ایران و شرکت‌های ایران این تحریم‌ها رو دور بزنن. بنابراین در نهایت مدیریت تحریم‌ها رو دچار نوعی خلل خواهد کرد.
اما رضا تقی‌زاده میگوید که تعطیل ماندن دولت آمریکا میتواند به مذاکرات 5 به علاوه 1 با ایران که به زودی برگزار خواهد شد و تعهداتی که آمریکا در این چارچوب احتمالاً باید به ایران بدهد هم آسیب بزند.
خانم وندی شرمن معاون وزارت خارجه که تصادفاً هدایت مذاکرات اتمی رو با ایران داشته دو روز پیش در سنای آمریکا این موضوع رو توضیح داد و گفت که تعطیل دولت به پیگیری برخی از هدفهای سیاست خارجی لطمه وارد میکنه، ولی مشکل بزرگتری که او در لفافه ازش صحبت میکنه اجرای تعهداتی است که کلیات اون احتمالاً طی اقامت وزیر خارجه ایران در نیویورک و همینطور در سطح کارشناسی و طی مذاکراتی که بین ایران و جامعه اروپا صورت گرفته به عمل اومده. حالا دولت آمریکا با مقاومت کنگره روبرو هست و با تعطیل بخشی از دوائر دولتیش طبیعی است که در این چهارچوب اونها رسیدن به توافق رو که لازمه اون دادن و گرفتن هست و اجرای تعهدات آمریکا هست حالا ممکن نمی‌بینند.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از جی کارنی سخنگوی کاخ سفید، اداره نظارت بر دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر از تعداد کل کارمندانش تنها با 11 کارمند به کارش ادامه می‌دهد. اداره‌ای که از جمله وظایفش می‌توان به اجرای تحریم‌ها علیه افرادی که به دولت‌های ایران و سوریه کمک می‌کنند، سازمان‌های تروریستی، کارتل‌های مواد مخدر و باندهای جنایات سازمان یافته اشاره کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در مالزی دو زن جوان ایرانی دیگر محکوم به اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و همچنین رسانه‌های مالزی، قاضی دادگاه عالی شهر شاه عالم در مالزی اعلام کرده است که از چمدان‌های این دو زن ایرانی جمعاً 5 کیلو 300 گرم آمفتامین یا شیشه کشف شده. شهرزاد 31 سال دارد و ندا 21 ساله است. هر دو در دادگاه ضمن اظهار بی‌گناهی گفتند که از وجود مواد مخدر در چمدان‌های خود اطلاعی نداشتند و شخصی به نام علیرضا در ازای پرداخت هزینه سفر به مالزی از آنها خواسته بوده که بسته‌های حاوی مواد غذایی را به این کشور ببرند. شرار سعیدی سخنگوی بیش از 100 تن از زندانیان ایرانی است در مالزی و گفتگو کرده با همکارم الهه روانشاد و از وضعیت اسفبار زندان‌های مالزی و زندانیان ایرانی می‌گوید. بشنویم.
این دو تا خانم جوان محکوم شدن به اعدام. از لحظه که حکم اعدام براشون صادر شده منتقل شدن به سلول انفرادی. خیلی روزهای بدی رو میگذرونن قاعدتا. یکی از این افراد تا اونجایی که من اطلاع دارم باهاشون صحبت کردم کاملا بیگناهی، یعنی به هیچ وجه در جریان چیزی که حمل میکرده نبوده و اون یه نفر هم یه مبلغ خیلی کمی گرفته بوده برای این منظور. مثلا اینه که الان شرایط خیلی بدی براشون شروع شد، به غیر از این مدت طولانی که درونده بودن الان آغاز جهنم براشون شروع شده.
مجموعاً چه تعداد زندانی ایرانی در مالزی در انتظار اعدام هستند و چه تعداد از اونها زن هستند؟
تا اونجایی که من اطلاع دادم تا امروز 70 تا محکوم به اعدام داریم که فکر کنم بیش از 6 نفرشون خانم هستند. زندانیای زن ما کلا 36 نفر هستند بین 22 تا 65 سال. ولی از این تعداد تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم 6 نفرشون حکم اعدام گرفتن.
خانم سعیدی، شما چگونه رابطه‌ای با زندانیان ایرانی در مالزی دارید؟
اون تعدادی رو که اسامیشون رو داشتیم میریم دیدنشون، براشون پول میفرستیم، دارو تهیه میکردیم که البته این روند دارو رسانه قطع شد. دولت مالزی از چند هفته پیش دیگه اجازه نمیده که به زندانی ایرانی ما دارو بدیم. دارو میفرستادیم و بیماری قارچی تا یه حدود زیادی کنترل شده بود. بعد اونا که ما میریم دیدنشون اسامی بقیه رو میدن، همینطور تعداد زیاد میشه. الان حدود 110 12 نفر من وکالتنامه ازشون دارم که باشون صحبت کنم یا هر اقدام دیگه‌ای که در توانم هست انجام بدم.
شما از بیماری های قارچی نام بردید. وضعیت سلامتی زندانیان و اصولاً وضعیت زندان های مالزی چگونه است؟
بذارید براتون توضیح بدم این ماجرا رو. ببینید بیماری قارچی و پوستی وسعت یافته است. البته تو زنا به علت نداشتن کمترین امکانات بهداشتی تبدیل شده به یه بیماری هایی که مطمئناً بی‌بازگشتن. تو هوای شرج و گرم، وقتی شما فقط روزانه 2 لیوان آب گرم برای آشامیدن داشته باشید و آبی که استفاده می‌کنید برای تمامی مصارف دیگه یک دفعه باشه برای 8 نفر، خیلی عادیه که دچار بیماری های وسعت یافته قارچی و پوستی بشید که تو زنا میدونید شکلش کاملا متفاوت میشه. زندان ها که میگم براتون، منظورم جاییه که از ترس گاز گرفتن موش ها تازه واردا چند هفته نمیخوابن، چون موش میاد گاز میگیره. خب برای تازه واردا خیلی شوک آوره این ماجرا.
خانم سعیدی، رفتار زندانمانان با زندانیان و وضعیت غذایی اینها چگونه است؟
غذا بسیار کمه، آب آشامیدنی زرد رنگ و همین باعث شده که چپشگیری تفریح بین زندانیان باشه. کوچکترین امیدی به آزادی ندارن، قطع رابطه مطلق شده با جهان بیرون براشون. زندانیا طبق احکامی که تو زندان هستش و همون اول بهشون میگن، موقع صحبت کردن با زندانبان باید زانو بزنن. زندانبانهای مالزیایی چه خانومها و چه آقایون متاسفانه رفتار خیلی بدی دارن. دستشون کاملا بازه تو رفتار با زندانی ها. ساعتهای کمی وارد زندان میشن، ولی همون ساعتهای کمی که وارد میشن بسیار رفتارهای بدی دارن و از اون خیلی بدتر رشوه به وسعت فوق العاده گسترده بین زندانبان ها رواج داره. بعد ما شایعه های خیلی بدی داریم برای روابط جنسی اجباری به امید شرایط بهتر ما بین زندانبان ها و زندانی ها، روابطی که هر دو طرف ماجرا هم جنس هستند. ولی خب یک امید واهیه برای زندانی هایی که دسترسی به آب، غذا و هیچ امیدی برای آزادیشون وجود نداره. خب به این روش متوسل میشن و تا اونجا که ما اطلاع داریم همیشه هم به هیچ چیز اضافه‌ای نرسیدن.
شراره سعیدی سخنگوی زنان زندانیان ایرانی در مالزی در گفتگو با همکارم الهه روانشاد بود که شنیدید گفتگو رو. اما در راستانی 75مین سالگرد تولد فریدون فرخزاد، شاعر، خواننده و مجری مشهور ایرانی پیش از انقلاب سال 57 هستیم و از مجسمه نیمتنی این هنرمند در کنار مزارش در گورستان شهر بن در آلمان پرده برداری شده. امروز شنبه فریدون فرخزاد در 15 مهر ماه 1317 در تهران به دنیا آمد و در مراسم در مرداد ماه سال 1371 با ضربه‌های چاقو در منزل خود در شهر بن کشته شد. نگاهی کوتاه به زندگی هنری فریدون فرخزاد در گزارش شهرام میریان. از بندم رها ساز تا از من نمیرم، این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تنهاست هنگام شب من. فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر ماه سال 1317 در جنوب تهران به دنیا آمد. پس از دریافت دیپلم دبیرستان راهی آلمان شد و در دانشگاه مونیخ در رشته حقوق سیاسی تحصیل کرد و در این دوران اولین مجموعه اشعار خود را هم به زبان آلمانی انتشار داد. 10 پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، فریدون فرخزاد همراه با همسر آلمانی و فرزندش به تهران بازگشت و در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به تهیه یک سلسله برنامه‌های سرگرم کننده به نام شوی میخک نقره‌ای پرداخت.
فکر نمی‌کنم که برنامه‌ای که تهیه می‌کنم برنامه‌ای باشه پر از بیهودگی و باعث وقت‌کشی و وقت‌گذرونی. نیما یوشیچ که شاعرترین شاعر امروز ما هست میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. من نمی‌گم که تمام برنامه مراجع به علم هستش. برنامه شوی و شما سرگرم می‌شین باهاش، من اینو می‌دونم. ولی در لابلای هر سرگرمی و هر تفریحی من فکر می‌کنم که میشه آدمیزاد به فرهنگ مردم بپردازه.
فریدون فرخزاد 3 پس از وقوع انقلاب بهمن به ترک ایران پرداخت و ساکن آلمان شد. از این زمان به بعد فصل تازه‌ای در زندگی فرخزاد گشوده شد و با برپایی 10 کنسرت ضمن انتقاد از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از امیدها و آرزوهای خود هم می گفت. در 10 سال اقامت در آلمان و چند روز بیخبری از او، پلیس آلمان ناگهان اعلام کرد که فریدون فرخزاد در منزلش در شهر بن با ضربات متعدد چاقو از پا در آمده و در پیان رسانه‌های فارسی زبان در خارج و سپس کتابی با نام خونیاگر در خون، مأموران و عوامل جمهوری اسلامی ایران را مسئول این قتل معرفی کردند. حال پس از گذشت 21 از این ماجرا، دوستداران فریدون فرخزاد به انگیزه 75مین سالگرد تولد این هنرمند روز شنبه طی مراسمی از مجسمه نیمتنه فرخزاد در کنار مزارش در گورستان شهر بن پرده برداری کردند. آرتا دهخانپور، هنرمند ساکن شهر گوتنبرگ سوئد، طراح و سازنده این مجسمه است.
نیمتنه اندیشه فریدون فرخزاد هستش. وزنش در حدود 20 کیلو هست. چیزی که در نظر گرفتم در رابطه با این مجسمه، لبخند بسیار زیبای از فریدون فرخزاد در حالت اندیشیدن و روی کمر فرخزاد تصویری از تخت جمشید رو به شکل ریلیف برجسته تونستم تصویر بکنم که فریدون از کدوم حقوق بشر ایرانی صحبت.
ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید، تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید، شب راهش رو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندید. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری،
پس از مراسم پرده برداری از مجسمه نیمتنه فریدون فرخزاد، دوستداران این هنرمند در سالن گورستان شهر بن گرد هم آمده و با شعر و سخن و آهنگ و ترانه 75مین سال روز تولد فریدون فرخزاد را جشن گرفتند.
بوی بوم تو پرزد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون نمیره، تو مثل روزهاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره.
داریم نزدیک میشیم به ساعت 7:30 بعد از ظهر در تهران. در ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. یادآوری میکنم بهتون که در طول 24 ساعت علاوه بر اینکه میتونید رادیو فردا رو بشنوید، میتونید که آخری خبرها رو در وبسایت ما هم پیگیری کنید. radiofarda.com وبسایت رادیو فرداست.
رادیو فردا گوش میکنید.
رأس ساعت 7:30 بعد از ظهر در ایران، بار دیگر به شما سلام و عصر بخیر میگم، به شما همراهی که همین الان به مجله شامگاهی رادیو فردا پیوستید و شمایی که از آغاز این مجله با ما همراه بودید خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان بار دیگر، این بار با همکارم مینا بهارمست که به استودیوی خبر آمده. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که بررسی‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که ایران هنوز یک سال یا بیشتر تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اوباما با این حرف خود را از اسرائیل جدا می‌کند. اسرائیل معتقد است ایران تا دستیابی به بمب فاصله‌ای ندارد و تنها چند ماه دیگر قادر به ساخت سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به دیپلماسی حسن روحانی خوشبین است و دنیا باید امتحان کند و ببیند که آیا حسن روحانی درباره حل برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی جدی است یا نه. اما با این حال آمریکا به یک معامله بد با ایران تن نخواهد داد. آیت الله خامنه‌ای روز شنبه گفت از دیپلماسی متعادل حسن روحانی در سازمان ملل حمایت می‌کند، اما بعضی از اتفاقاتی که در نیویورک رخ داده به جا نبود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای به این اتفاقات نابجا اشاره‌ای نکرده است. آیت الله خامنه‌ای گفت که با آمریکا به عنوان شریکی برای مذاکره اعتماد ندارد. او آمریکا را غیر قابل اعتماد، خود برتربین، غیر منطقی و عهدشکن خوانده است. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که به هیئت دیپلماسی دولت عزیز خوشبین است، اما آمریکا دولتی در تصرف شبکه صهیونیسم بین‌المللی است که به خاطر آنها مجبور است با اسرائیل مماشات کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز شنبه قتل مجتبی احمدی از اعضای سپاه پاسداران را تایید کرد، اما انگیزه این قتل را نامعلوم دانست. آقای احمدی مقدم گفت یکی از برادران سپاه به قتل رسیده، اما علت و انگیزه آن در حال پیگیری است و نیروی انتظامی موضوع را به حفاظت اطلاعات سپاه واگذار کرده است. پیش از این سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرده بود که علت مرگ مجتبی احمدی ترور نبوده، اما از به کار بردن واژه قتل برای او هم خودداری کرده بود. نشریه بریتانیایی تلگراف پیشتر از ترور یکی از فرماندهان ارتش سایبری ایران خبر داده و ماجرای قتل آقای احمدی را به ترور دانشمندان هسته ایران پیوند داده بود. سخنگوی سپاه آقای احمدی را یکی از اعضای سپاه کرج معرفی کرده بود. حزب حاکم اسلامگرای تونس النهضه موافقت کرده است در آخر اکتبر 25 روز دیگر از قدرت کناره‌گیری کند. راشد القنوشی نخست وزیر و رهبر حزب النهضه و مخالفان روز شنبه پس از هفته‌ها گفتگو به توافق رسیدند که با کناره‌گیری آقای قنوشی نخست وزیری مستقل در طی یک هفته منصوب شود و او در ظرف دو هفته کابینه‌ای را تشکیل دهد. همچنین تدوین قانون اساسی جدید در مدت 4 هفته و تعیین زمان انتخابات عمومی بعد از آن پیش بینی شده است. حزب سکولار متحد النهضه کنگره برای جمهوری از امضای توافق خودداری کرده است. دولت اسلامگرای تونس 2 سال پیش در انتخابات عمومی به قدرت رسید، اما بدتر شدن وضع اقتصادی و بالا گرفتن اختلافات با مخالفان به ویژه بعد از قتل 2 سیاستمدار سکولار سبب شد تا معترضین در تظاهراتی بزرگ خواستار استعفای دولت شوند. و خبرگزاری فارس از دزدیده شدن مجسمه 2 متری حافظ در اهواز خبر داده است. این مجسمه 2 روز پیش در میدان کوروش اهواز نصب شده بود. ارسلان شهنی مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز به خبرگزاری فارس گفته است به نظر می رسد افرادی شبانه با استفاده از جرثقیل مجسمه 1 تنی را دزدیدن، اما انگیزه آن مشخص نیست.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست با ما همراه بودید با خبرها از ایران و جهان. اما گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما رئیس جمهوری ایران و آمریکا به این امید دامن زده که روابط دو کشور بعد از بیش از 3 دهه خصومت در مسیر دوستی و آشتی قرار بگیرد. در میان آنچه گروهی از شهروندان را هیجان زده کرده، تأثیر این بهبود احتمالی روابط بر وضعیت اقتصاد ایران است. آیا اقتصاد ایران و به دنبال آن وضعیت شهروندان در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته؟ این هفته برنامه دیدگاه ها، برنامه‌ای که هر هفته شنونده اون هستید، به همین موضوع پرداخته. البته در برنامه این هفته دیدگاه ها کیوان حسینی مجری برنامه است. من فهیم خضری‌دری با شما خداحافظی می‌کنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. از اول تا آخرش 15 دقیقه بود، پای تلفن و با حضور مترجمان واسطه. اما همین 15 دقیقه به یکی از مهمترین بمب‌های خبری چند سال اخیر ایرانیان تبدیل شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پای تلفن حرف زد و یک طلسم 30 و چند ساله را شکست. واکنش گروهی از ایرانیان چیزی نبود جز خوشحالی که نتیجه یک باور قدیمی است، اینکه اگر گره کور رابطه ایران و آمریکا باز شود، اوضاع اقتصاد ایران بهبود می‌یابد. به بیان ساده، وضع مردم خوب می‌شود. این باور تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ 3 اقتصاددان در میزگرد امروز دیدگاه‌ها از تأثیر مذاکره ایران و آمریکا بر اقتصاد ایران و البته معیشت مردم برای من میگویند. فریدون خاوند، حسن منصور و احمد علوی، هر 3 دارای دکترای اقتصاد. درود میفرستم به شما هر 3 مهمان برنامه و تشکر میکنم که توی این میزگرد شرکت کردید. نخستین سوال من این هستش که در یک تصویر کلی تا چه اندازه از سرگرفته شدن احتمالی روابط ایران و آمریکا اصولا میتونه در اقتصاد ایران تأثیر بذاره و این جو خوشبینی که در میان برخی از به ویژه شنوندگان رادیو فردا دیده میشه تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ جناب خاوند، اول از همه شما بفرمایید.
من در این جو خوشبینی تا اندازه‌ای سهیم هستم، به خاطر اینکه اصولا قطع روابط بین ایران و مهمترین قدرت اقتصادی جهان مطمئنا نمیتوانست بر روابط اقتصادی ایران با دنیا و بر اقتصاد ایران تأثیر منفی نداشته باشه و این تأثیرهای منفی رو ما از بدو پایه‌گذاری جمهوری اسلامی دیدیم، وقتی که روابط ایران با مهمترین شریک اقتصادی خودش دچار آشفتگی شد، مجموعه اقتصاد ایران در واقع یک نوع زمین لرزه رو تجربه کرد در عرصه های مالی، در عرصه صنعتی، در عرصه جذب سرمایه گذاری های خارجی، در عرصه بازرگانی. و مهمترین نکته این هست که این روابط بد بین ایران و آمریکا فقط به روابط دو کشور محدود نمیشه و طبعا به خاطر نقش بسیار بزرگی که اقتصاد آمریکا در جهان داره، سایر قدرت‌های اقتصادی از جمله اتحادیه اروپا و قدرت‌های آسیایی هم در روابطشون با ایران ایجاد اختلال میشه، به خصوص در طی 2-3 سال گذشته با شدت گرفتن تحریم‌ها ملاحظه کردیم که مجموعه روابط اقتصادی ایران با جهان دچار آشفتگی شدیدی شد. منتها نکته دیگری رو هم که باید بر اون تأکید زیاد کرد این هست که در این زمینه نباید دچار خیال پردازی شد و فکر کرد که با برقراری روابط عادی بین تهران و واشنگتن تمام دشواری‌های اقتصادی ایران یک شبه برطرف خواهد شد. مشکلات اقتصادی ایران مشکلات بسیار بسیار عظیمی هست. بخش بسیاری از این مشکلات ریشه های درونی داره و طبعا بهبود رابطه با دنیا و به خصوص ایالات متحده آمریکا میتواند به رفع این مشکلات کمک بکنه، ولی عامل اصلی نیست و در این زمینه واقعا باید هشدار داد و جلوی یأس و ناامیدی های بعدی رو گرفت.
آیا علوی شما چی فکر میکنید؟ آیا شما هم تا همین اندازه در واقع در این خوشبینی شریک هستید با آقای خاوند یا نه؟ و اگر که شما هم تا اندازه فکر میکنید که تأثیر مثبت خواهد گذاشت، در کوتاه مدت میتونید به ما بگید چه تأثیرات مثبتی رو ما باید انتظار داشته باشیم که شاهد باشیم در اقتصاد ایران؟
من در بسیاری از موارد موافق هستم با
گفته های آقای خاوند، منتها در این حال گمان میکنم کمی محتاط‌تر هستم از آقای خاوند، به این معنی که اون چیزی که میتونه مزیت‌های ارتباط با امریکا رو برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاره نحوی برخورد با اونه. درسته که رابطه با امریکا میتونه این تنگناهای بازرگانی خارجی، سرمایه گذاری، ارتباط های بین‌المللی رو از بین ببره، اما این همه مسئله نیست. اقتصاد ایران دچار تنگناهای بسیار زیادی است، از جمله فقدان کارآمدی در این 3 ساله این اقتصاد به شدت منزوی شده، از جهت ارتباط در سطح عربی بسیار ضعیف شده، و اینها مسائلی نیست که صرف یه ارتباط با اقتصاد امریکا بتونه برای ما حل بکنه و اون هم یک شبه. البته ارتباط با امریکا دارای مزیت‌های زیادی، نخست این که این اقدام میتونه ارزش سمبولیک داشته باشه، به این معنی که ارتباط با امریکا به معنی ارتباط با کل اقتصادهای دنیا هم هست. افزون بر این ما می‌بینیم که حتی تا پیش از تنگناهای اخیر تحریم‌ها، یعنی در زمان دولت اصلاحات، خب اقتصاد ایران رابطه بسیار مثبت و گسترده‌ای داشت با اقتصاد اتحادیه اروپا، ولی بعد از اون جهت که امریکا رو ما کنار گذاشته بودیم، به یه نوعی خودمون رو منزوی کرده بودیم، نمیتونستیم از مزیت رقابت بین امریکا و اتحادیه اروپا استفاده بکنیم، و بنابراین باز هم نمیتونستیم از اون کل مزیت‌های اقتصادی که ما میتونیم از رقابت بین امریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان استفاده بکنیم. به هر حال اقتصاد تنها در مبادله تجاری یا مبادله کالا خلاصه نمیشه، یک بخشی از این اقتصاد هست که مبادله علمیه. ما میدونیم خب بخصوص در عرصه اقتصاد بیشترین تولید دانش در عرصه اقتصادی در امریکا صورت میگیره، و این گشایش میتونه کمک بکنه به مبادله علمی میان دانشگاه‌های ایران و جهان و به ویژه امریکا. باز تاکید کنم که باز این مدیریت ایران است که میتونه این مزیت‌ها رو نصیب ایران بکنه، یا اینکه این مزیت‌ها رو از بین ببره، بلکه اقتصاد ایران رو دچار آسیب بکنه. چرا؟ برای اینکه قبل از انقلاب هم ما رابطه با امریکا داشتیم، منتها در اونجا هم از این جهت یک اقتصاد کوچیک در مقابل یک اقتصاد بزرگ، یک اقتصاد غیر مؤثر در مقابل اقتصاد مؤثر قرار می‌گرفت، باز هم ما نمیتونستیم از اون ظرفیتی که وجود داشت به خوبی استفاده بکنیم، و در نهایت تحمیل اقتصاد ایران زیر تحمیل اقتصاد بزرگتر قرار میگیره. و این البته یک هشدار است برای اونهایی که بسیار خوشبین هستن به این به اصطلاح فرایند گفتگو و گشایش.
و آقای منصور، خیلی مشتاقیم بدونیم که اگر گفتگوهای ایران و آمریکا به نتیجه مطلوبی برسه و حتی چه بسا از سر گرفته بشه روابط دو کشور، شما چه انتظاری دارید که چه تحولی در اقتصاد ایران اتفاق بیفته؟
تردیدی در این نیست که ارتباط با جهان، به ویژه با نیرومندترین کشور علمی، فنی و اقتصادی جهان، ایالات متحده، میتونه پیامدهای بسیار جدی داشته باشه. همونطور که دوستان اشاره کردند، مسائل اقتصادی ایران بخشای عمدش مسائل داخلی، ساختاری، مدیریتی است. یعنی در طی به ویژه این 35 سال گذشته نه تنها مسائل سابق حل نشده یا به نحو دیگری دگرگون شده، مسائل عدیده دیگری به اون افزوده شده. اقتصاد ایران به طور کلی دولتی تر شده، بخش خصوصی عملا از نا افتاده، مافیاها و بخشای نیرومند متکی به قدرت مسلط بر اقتصاد ایرانند. شما با چنین ساختاری حتی اگر درها رو باز بکنید با کشورهای جهان ارتباط بتونید برقرار بکنید، طبیعی است که سود آن عاید تمام ملت و اقتصاد ملی نخواهد شد، و در این زمینه هم باز سوء استفاده های کلان انجام خواهد گرفت. در نتیجه هر گونه تجدید رابطه با دنیا و با ایالات متحده باید همراه بشود با اصلاحات سنجیده‌ای در داخل. این اصلاحات سنجیده رو میشود با اولویت‌ها برشمرد. در درجه اول من هنگامی به صداقت این دولت باور خواهم آورد که ببینم بانک مرکزی رو مستقل بکنند، یعنی این رو از این که قلک دولت باشه در بیارند و بذارند ارزش پول ملی رو بپاد و اون رو حفظ بکنه، نه اینکه کمبودهای پولی دولت رو با چاپ پولهای بدون پشتوانه ترمیم بکنه و کشور رو، اقتصاد رو در معرض تورم‌های کلان قرار بده. بعد از اون ببینیم که این دولت واقعا برنامه‌ای داره برای قابل تحمل کردن فضای تجاری در ایران، باز کردن فضای تجاری و گشودن زمینه برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، و آیا می تواند جلوی خروج سرمایه های فنی، مالی و انسانی رو از ایران بگیره و این پروسه رو برگشت بده به جریان از خارج به داخل ایران باشه. مجموعه اینها در ارتباط با مذاکره برای بهبود روابط با آمریکا و اروپا باید انجام بگیرن و یک جانبه قطعا این صرف این رابطه که من هنوز مطمئن نیستم واقعا ببینیم که این دستگاه، این نظام تا کجا میخواهد پیش برود، چون در این تردیدی نیست که امروز عاجلترین مسئله دولت گشودن راه‌های سیلان دلارهای نفتی به ایران، در نتیجه میخواهند به هر قیمت که شده جلوی تشدید تحریم‌ها رو بگیرند، تحریم‌های بانکی رو سبک‌تر کنند، تحریم‌های نفتی رو تا جایی که بتونن سبک‌تر کنند. ولی فراتر از این تا کجا خواهند رفت هنوز منتظریم، و الا در اینکه این باز شدن ایران به روی جهان و منطقی شدن ارتباطاتش با جهان به سود کشور، به سود ملت و حتی به سود خود نظام خواهد بود، در این تردید نیست. ولی من منتظرم ببینم واقعا گام ها تا کجا تحقق پیدا خواهد کرد.
بله خیلی ممنون آقای خاوند. اینطور که آقای منصور اشاره کردند، اعتقاد دارن ایشون که چنین روابطی نیاز به اصلاحات اساسی از درون هم داره در سیستم و ساختار اقتصاد ایران. شما تا اندازه‌ای خوشبین هستید نسبت به اینکه این بهبود روابط بر اقتصاد ایران تاثیر میذاره؟ حالا میتونید خود جزئی تر به ما بگید که شما چه انتظاری دارید اگر که همین بهبود روابط و گام به گام شاهد باشیم تا هر مرحله‌ای که مثلا برنامه هسته‌ای به سرانجام برسه و تحریم‌ها کاهش پیدا بکنند، شما انتظار دارید که چه تحول مثبتی تو اقتصاد ایران اتفاق بیفته بدون در نظر گرفتن اون اصلاحات اقتصادی؟
نکته‌ای رو که به نظر من خیلی مهم میاد این هست که این تیم اقتصادی که به وسیله آقای روحانی به وجود آمده نسبت به پیش از اون در دوره احمدی نژاد و حتی نسبت به دوره آقای خاتمی و آقای رفسنجانی تیم بهتری است. یعنی از آقای طیب نیا که وزیر امور اقتصادی و دارایی باشه تا آقای محمد باقر نوبخت تا آقای سیف که در رأس بانک مرکزی است و حتی در ورای اونها آقای زنگنه در رأس وزارت نفت، در مجموع کسانی هستند که اولا به ضرورت اصلاحات عمیق اقتصادی باور دارند و به خصوص اطمینان دارند که بدون ایجاد فضای بدون تنش در روابط خارجی ایران که در ادبیات جمهوری اسلامی به اون تعامل با خارج گفته میشه، بدون این کار مهمی رو نمیشه از پیش برد. بنابراین گروهی که بر سر کار هستند هم به ضرورت اصلاحات درونی باور دارند و در واقع دانش و به نظر من تجربیات لازم رو هم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و در رابطه با تاریخ جمهوری اسلامی دارند و همینطور به ضرورت داشتن روابط با خارج هم معتقدند. اگر این وضعیت پیش بره و هم اصلاحات داخلی انجام بگیره، هم تعامل با خارج انجام بگیره و مخالفان این فرایند نتونن در راه اون سنگ اندازی بکنند، طبعا تحولاتی در روابط ایران با دنیای خارج در عرصه اقتصادی پیش خواهد اومد که یکی از مهمترین اونها ورود سرمایه‌های خارجی است به میدان‌های نفت و گاز ایران، که البته این کار یک روز و دو روز و یک هفته و چند هفته نیست، این یک فرایند دراز مدت دست کم 2 تا 3 ساله رو احتیاج داره که جرقش از امروز باید زده بشه و اگر این اتفاق بیفته باز هم افکار عمومی نباید به این تصور برسه که یک شبه میشه قولهای بزرگ ایالات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا و ژاپن رو به ایران برگردوند. این فرایند طولانیه، منتها به دلیل اینکه جانهای نفت و گاز ایران اهمیت استراتژیک برای دنیا داره، این احتمال وجود داره که خود این شرکت هم دست به لابیگری شدید بزنند، هم در کنگره آمریکا هم در شورای اتحادیه اروپا، و تلاش بکنند که در فرایند کاهش و لغو تدریجی تحریم ها شتاب بیشتری انجام بگیره تا این شرکت ها بتونن برگردن به ایران. و در کنار اون شرکت های دیگری رو هم که در ایران سرمایه گذاری های عظیم کرده بودند و به دلیل تحریم ها ایران رو ترک کردن، و من مثلا به شرکت خودروسازی پژوی فرانسوی فکر میکنم که ایران براش دومین بازار خودرو در دنیا بود بعد از بازار فرانسه، ولی باز هم برای اینکه
موضوع رو اونطوری که خودم در فکرم هست روش انگشت گذاشته باشم، تأکید میکنم که این وضع اتفاق خواهد افتاد به شرط اون که استراتژی دولت روحانی در زمینه تنش‌زدایی در خارج و پیشبرد اصلاحات در عرصه اقتصادی و همینطور در بعضی از زمینه‌های سیاسی ایران به نتیجه برسه و با مشکلات سخت و عدیده روبرون نشه. اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم شاهد اون فرایندی باشیم که من بهش اشاره کردم.
آقای علوی، از اینجا حالا میخواییم درباره تأثیرات این تحولات بر معیشت مردم صحبت کنیم. فرض کنیم که این صحبتهایی که آقای خاوند گفتن به نوعی اتفاق بیفته، یعنی شرکت‌های نفتی بزرگ لابی بکنند، روابط ایران و غرب بهبود پیدا بکنه و وضعیت باثبات‌تری رو شاهد باشیم و توی یکی دو سال آینده شرکت‌های بزرگ وارد ایران بشن در حوزه‌های مختلف، به ویژه در خودروسازی و صنعت نفت و گاز وارد بشن و سرمایه‌گذاری بکنن. اون وقت شما چه تأثیری رو فکر می‌کنید در وضعیت مردم عادی ما می‌تونیم شاهد باشیم؟
ضمن تایید گفته های آقای خاوند، به خصوص اون بخشیش که تاکید میکردن بر ورود سرمایه به ایران و ورود البته شرکت های بزرگ، چون تو تعیین ایران تنها مسئله سرمایه نیست، ما الان بحران مدیریت به سازمان داریم. میدونید که سرمایه در ایران به هر حال هیچ وقت ما کمبودش رو لااقل در این تا پیش از این دو سال گذشته نداشتیم. سرمایه به اندازه کافی بوده. مسئله زیر ساختار به طور کلی، ما می‌دونیم که زیر ساختار ایران در این 30 سال اخیر تحول زیادی پیدا نکرده و این یک بخشیه که می‌تونه سرمایه عظیمی رو جذب بکنه و با جذب این سرمایه عظیم طبعا اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد، طبعا ارزش افزوده افزایش پیدا خواهد کرد و شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. از این به اصطلاح متغیر که بگذاریم، یعنی متغیر رشد اقتصادی و اشتغال که میتونه تأثیر بذاره بر زندگی مردم عادی، طبعا معیشت بهتر خواهد شد و تورم مهار خواهد شد، چون به هر حال دولت از قبل مالیات هایی که به دست میاره نیاز کمتری خواهد داشت که پول چاپ بکنه. اما یک نکته ای رو که من گمان میکنم که باید اینجا گفته بشه، یک تأثیر فوری فوتی ما داریم اگر این روابط برقرار بشه و اگر طرف های غربی اعتماد بکنن به رفتار دولت ایران، و اون هم اینه با ایجاد یک تجارت بین المللی مؤثر ما از شر واسطه ها خلاص میشیم. به این معنا که میدونید الان ما کالاها باید چند دست بگرده و وارد ایران بشه و این باعث شده که الان ما بین 25% و 35% بنابر به فعالین بازار ایران تورم وارداتی داریم. خب در وهله اول میبایست با ایجاد رابطه مستقیم با صادرکنندگان کالا، مواد اولیه، مواد واسطه و در حال تکنولوژی این واسطه ها هست بشن، واسطه هایی مثل فرزن امارات یا حتی کشورهای دیگه، بازرگانان ایرانی بتونن خودشون ارتباط برقرار بکنن با کشورهای غربی، شرکت های غربی و هم از مزیت ارزانی کالا استفاده بکنن. همین که ما میدونیم که این ارتباط ها میتونه سطح مدیریت سازمان شرکت های ایرانی رو هم افزایش بده. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، میباید انتظار داشت که در کوتاه مدت با گشایش تجارت خارجی به کاهش قیمت ها، افزایش کیفیت و همچنین اگر سرمایه جذب ایران بشه بر نرخ اشتغال تاثیر بذاره، رشد اقتصادی رو به هر حال افزایش بده و همه اینها در مجموع باعث میشه که کیفیت زندگی، معاش و معیشت در ایران بهتر بشه.
جناب مسعود، شما از میون مهمونهای این برنامه بیشتر بدبین هستید و تا اون اندازه امیدوار نیستید که شرایط تغییر بکنه. به دو نکته هم اشاره کردید، یکی به ایرادهای ساختاری اقتصاد ایران و دیگر اینکه اصولاً شاید این مذاکرات به اون نتیجه مطلوبی که باید نرسه. حالا فرض کنید که این مذاکرات به سمت مثبتی پیش بره و به هر حال همونطور که شما هم گفتید، اگر تنها هدف برداشته شدن تحریم ها و یا دسترسی به دلارهای نفتی هم باشه، اگر جمهوری اسلامی به همون هدف هم برسه، یعنی موفق بشه که حداقل تحریم ها رو هم برداره، حتی با آمریکا هم رابطه برقرار نکنه، با اون وصف شما فکر میکنید که وضعیت معیشت مردم در کوتاه مدت چه تغییری خواهد کرد؟
اجازه بفرمایید با این توضیح مختصر عرض کنم که بنده بدبین نیستم، بلکه محتاطم، چون هنوز نمیدونم که دولت با کدام استراتژی پا به میدون گذاشته و تا کجا پیش خواهد رفت. با این توضیح برگردم به این که یک دو تا نکته دوستان عنوان کردن که مهمه. همین امروز شرکت‌های بزرگ به ویژه نفتی مشغول لابیگری‌های بسیار جدی هستند، تامین مالی می‌کنن لابیگری رو، خودشون هم فعالند، یعنی علاقمندن که به میدان‌های ایران برگردن. منتها مسئله تحریم ما با این چفت و بستی که مستقر شده برطرف کردنش چندان راحت نیست و طول خواهد کشید. تحریم‌ها وارد اون قضیه نمیشن، بعد عنوانش عرض بکنم. تحریم‌ها چندین نوعن. یکی اون مواردی که با فرمان اجرایی دایر شدن، اینها رو میشه بعد سریع‌تر برداشت، چون اینا در اختیار پرزیدنت آمریکاست. ولی اونایی که از طریق کنگره وضع شده و اونایی که از سوی اتحادیه اروپا است که اینا در ارتباط با وضعیت آمریکا تعیین جهت میدند، اینا طولانی‌تر خواهد بود. ولی برگردم به این که اگر دولت ایران فقط این قدم رو بتونه برداره که مسئله های سوء زن برانگیز هسته‌ای رو بین خود و جهان و آمریکا و اروپا حل بکنه، در این صورت طبیعی است که اولا تحریم های جدید که در دست تصویب نخواهد شد، بعد تحریم های موجود در طی زمان کاهش پیدا خواهد کرد. با این کاهش پیدا کردن دست دولت از ذر وصول درآمدهای ارزی بازتر خواهد شد. ولی باز مسئله این است که وقتی دست دولت باز شد در این زمینه، از این ارزها چگونه استفاده میکنه؟ شما میدونید در دوره احمدی نژاد ما بیشترین درآمد نفتی رو داشتیم، ولی با این درآمدهای نفتی هم دچار این بیکاری، هم دچار این تورم شدیم. دقیقاً مسئله این است که من در جاهای دیگری نوشته و عنوان کردم که از این دلارهای نفتی چگونه استفاده میشود. عملاً به دولت این امکان رو خواهد داد که واردات رو افزایش بده، از جاهای بهتری وارد کنه، کیفیت کالای وارداتی افزایش پیدا بکنه، بخشی از این واسطه ها دستشون کوتاه بشود، در نتیجه قیمت ها اندکی در ایران تغییر پیدا و کاهش پیدا بکنه. و به دنبال این اگر سرمایه گذاری های داخلی و جریان سرمایه خارجی بتواند افزایش پیدا بکنه که پروسه بلند مدتی است، طبیعی است که گام به گام میزان اشتغال در ایران بالاتر خواهد رفت. منتها مسئله بسیار اساسی در این زمینه که در طی سالهای گذشته انجام گرفته، محرومیت ایران از منابع علمی و فنی دنیاست، هم از نظر کارهای تولیدی و علمی و هم از نظر سازمانی. این مسئله بسیار مهمه. این اون جنبه است که اقتصاد ایران رو میتونه برای دهه‌ها زمینگیر بکنه. اگر این مشکل مورد چاره اندیشی قرار نگیره که ایران با منابع علم و فن جهان ارتباط پیدا بکنه، دانشجویان ایرانی بتونن در تمامی رشته‌ها در این کشورها به تحصیل بپردازند، نه فقط در باکو و سوریه و افغانستان، در این صورت طبیعی است که ساختار اقتصادی ایران ارتقا پیدا خواهد کرد از نظر فنی و بهره‌وری تولید بالا خواهد رفت و بسیاری از این زایاد که در وضع کنونی وجود داره میتونه برطرف بشه. مجموعه اینها یه اقدامات همه جانبه رو میطلبه که ما امیدواریم به تدریج اقلا تلیه اونها رو در رفتار و گفتار و دولت ببینیم.
آخرین سوال من که به دلیلی که وقتمون خیلی کم هست خواهش میکنم از سرسیس مهمان که خیلی کوتاه جواب بدید، این هستش که حالا فرض کنیم که این مذاکرات به نتیجه نرسه و به هر دلیلی مثلا تحریم ها برداشته نشه و شرایط موجود ادامه پیدا بکنه، پیش بینی شما چه هست و در اقتصاد ایران چه اتفاقی خواهد افتاد و به تبع اون معیشت مردم چه وضعیتی خواهد داشت؟ آقای خواهند اول شما بفرمایید.
من فکر میکنم که این خبر بسیار بسیار بدی خواهد بود اگر اتفاق بیفته برای اقتصاد ایران. تأثیراتش همونطور که دیدیم، بازار ارز ایران نگاهش عمدتاً به روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکاست، بنابراین بلافاصله تنش‌های یا بازگشت تنش به روابط ایران و آمریکا میتونه بر بازار ارز تأثیر بذاره در راستای فروریزی یا باز هم بیشتر پول ملی ایران و تبعات اون از جمله در عرصه تورم، و همینطور وضعیتی رو به وجود میاره که من فکر میکنم دولت آقای روحانی به هیچ وجه تحمل اونها رو نخواهد داشت، لااقل با این اکیپ جدید. قطع مناسبات مثبت ایران با دنیای خارج و به ویژه ایالات متحده آمریکا باعث خواهد شد که ایران اصولا مجبور بشه به راه حل‌های دیگری روی بیاره که کاملا متفاوته با اون چیزی که آقای روحانی و تیم اقتصادی اون اعلام کردند.
جناب علوی شما چی فکر می‌کنید اگر اتفاقی نیفته در روابط چه تأثیری بر اقتصاد می‌ذاره؟
می‌گم که این یک شوک بسیار دهشتناکی خواهد بود برای نه تنها اقتصاد ایران بلکه برای جامعه ایران. بنابراین در صورت چنین شرایطی ما شاید خواهیم بود که سرمایه از ایران به شدت خارج میشه. این سرمایه‌هایی که رفته باز هم بیشتر از ایران خارج خواهد شد. سرمایه انسانی ما که در واقع پایه‌های مدیریت و کارآمدی رو تشکیل میده باز هم بیشتر از ایران به فرار خواهد کرد و در نتیجه ما از جنبه مالی و از جنبه مدیریتی و سازمانی دچار مشکل خواهیم شد و همین اقتصادی کم رمق فعلی هم دچار یک شوک عظیم خواهد شد و میباید شاهد کاهش بیشتر رشد اقتصادی، بیکاری بیشتر، افزایش تورم و همچنین تحمیل شرایط از طرف طرف‌های خارجی، این از کشورهای کوچیکی که الان شدن واسطه تجارت میان ایران و خارج و از قبل این تنگناها اونها دارن سود میبرن، میبایست انتظار داشت که اونها شرایط خودشون رو بیشتر بکنن و به هر حال مصرف کننده ایرانی در نهایت بازنده خواهد.
و آقای منصور پاسخ شما چه هست به این سوال؟
بنده عرض میکنم که امیدوارم که چنین سناریویی تحقق پیدا نکنه، یعنی من امیدوارم که این مذاکرات و این گشایش به شکست نرسه، برای اینکه آثار آن به شدت منفی خواهد بود، ایران رو منزوی‌تر خواهد کرد، در معرض خطر جنگ قرار خواهد داد، به سوی کشورهای فقیرتر و بسته‌تر خواهد روند، ایران رو به سوی اقتصاد بدون نفت خواهد روند، برای اینکه همین دور جدید تحریمی که الان در دست مطالعه کنگره اگر اون تصویب بشود برای یک سال آینده تولید و صادرات نفت ایران رو به صفر میرسونه و اقتصاد ایران اقلن برای 25-30 سال آینده نیازمند این درآمد نفتی است که بتونه خود رو بسازه و بتونه خود رو به صورت اقتصاد باز تولید پذیر در